تيسر من فور که 10 سال پیش مثل دیروز دوشنبه بود که آقای دکتر قیصر امین‌پور ناگهان فوت کرد و من در دانشکده ندیده بودم در عزاداری کسی دختر پسر اینقدر گریه کند. وقتی که آمدم دانشکده همه گریه می کنند، دانشجوها همه رشته ها، نه فقط ادبیات که شاگردان قیصر بودند. من با قیصر با هم استخدام شده بودیم در دانشگاه تهران، با هم رفته بودیم دنبال کارهای اداری و همینجا رفیق شده بودیم. یک بار تصادف کرد در جاده شمال، بعد از اون عارضه پیدا کرد، دیگه بهتر نشد. چند سال زنده بود ولی همیشه ناراحتی داشت، ناراحتی هایی که بدن را یک بار از کار می اندازند. دوشنبه بود، یعنی در واقع یک شنبه نصف شب بود که فوت کرد. شنبهش با هم قدم میذاریم در یه جایی، این فردا شب نصف شب فوت کرد. به من گفتن که حال این بده، بعد من رفتم نصف شب، بعد به اصطلاح دوشنبه بود نصف شب فوت کرد، نه یک شنبه، دوشنبه بود شب شد نصف شب فوت کرد. من با آدم های کمی ایلی از نزدیک منوسم به خاطر بدی خودم، ولی با قیصر خیلی منوس بودیم، خیلی روحشو میپسندیدم، به قول افلاطون جسمشم میپسندیدم، حالتشم میپسندیدم، همه میپسندیدم. به نظرم آدمی نبود بگه من از این بدم میاد، مگر حسادت کنه، متوجهی، در صنف خودش باشه و حسادت کنه. بسیار روح سانتیمانتال و دوست داشتنی. یه جا میگه که من یادم نمیاد شعراش، ولی یادم میاد یه روزی برای من اینو میخوند که تو را چنان دوست دارم که مفهومشم حتی اگر نباشی تو را می آفرینم، مانند التهاب بیابان سراب. شعرایش را قبل از اینکه منعکس بشه جایی برای من می خوند و بعضی وقتا من می پرسیدم اینو چرا گفتی، این چیه؟ مثل شعری که ناگهان زود دیر می شود و مانند آن. من ضربه های بزرگی در دنیا خورده هم، ضربه ای خورده هم که 30 سال طول کشیده از زیرش بلند شد و بعد ضربه های دیگری خورده هم. آدم های زیادی دیدم که چیز شدند، شهید شدند یا از دنیا رفتند. خیلی آدم بعضی وقتا از صمیم ذات به اصطلاح غمگین میشه. قیصر منو از صمیم ذاتم غمگین کرده مردنش، هیچ وقت یادم نمیاد که قیصر مرده. یه بار قدم میزدیم با قیصر، باران میبارید، پالتوی پوشیده بود که اگر می انداخت اونور کسی بر نمی داشت. بعد باران می بارید، من کیفی چیزی دستم نبود، اون یه کیف اینجوری بغلی دستش بود، اونو گرفته بود بالای سر من. گفتم این چه اداییه، بگیر بالای سر خودت دیگه. گفت من سرم بی سامانه، اما بذار سامان تو به هم نخوره. علاتی داشتم منم که با گفت به قول تاگور تنها مرا تنها با یک هیچ سرشار شادی کن. تاگور گفته در گیتان زن ای سر خلاصه آدم همیشه یادشه. دیروز 10 سال بود که اون مرده و ما 10 سالی که آدم نداریم باش قدم بزنیم و اونجوری به اون صمیمیت ذاتی برسیم. با هم امتحان میگرفتیم، مثلا من اینجا امتحان میگرفتم، قیصر اونجا سنمونم پایین بود. بعد می اومدیم سالون سیگار می کشیدیم جفتمون، می گفتن رفتار غیر مدنی. قیصر از من شنیده بود که رفتار مدنی را فیلسوف تعیین می کنه. من گفته بود اگر اینجوری می گفتم می گفت اینجوری نیست، چون که مثلا با این نشستیم که این تعیین می کنه افتار غیر مدنی چیه. یعنی من از این حرفای بی خود و چرت و پرت من نتونستم با کسی رفیق بشم مثل قیصر. خیلی دلم خواست بشم ولی دیدم هیچ کس مثل قیصر رها نیست. قیصر رها از این عداتوار بود و حرکاتش یک سره عدات بود، اما بازی نبود، همون بود رودش همون بود دیگه. یک صمیمیت ذاتی خداوند در روحش گذاشته بود. خدا رحمت کند انشاءالله قیصر رو با اون شعرهایی که سرود محبت کرد به بشر به زحمت کشید ویران بشه. شما نمیدونم کدام یک از شما اهل شمالید، واقعا میرم بشه. 2 روز که تعطیل بشه این چسبید به آدم، بریم شمال بریم ماسول. آقا ده دیدن دارد؟ نه واقعا ده دیدن دارد. ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. 3 روز اگر در ده بمانی بار اون روحیه ده، 1 ماه به خودت نمی آیی. 1 ماه بمانی دیگه عقلت تعطیل تا آخر. تو مثنویه ده دیدن دارن. دهاتی ها رو هم بی‌هویت می کنند، چون آدم میاد چیز درست می کنن گران بفروشن، اصلا زن و بچهشون همه بی‌هویت. یه دهی هست در اطراف تبریز، من 1-2 بار رفتم اونجا. بعد این آقایون تازه به دوران میرسن، دکتری میگیرن. آدم دکتری گرفت اول فکر میکنه به سعادت رسیده، اول بنابراین یه دونم حتما پراید داره دیگه، میگه برن ده گردش دیگه. تو هم میان مثلا بعضی ها دوست دارم منم باشم شوخی کنم دیگه تا جاده. رفتیم تا ده، پیاده شدن، حالا ده اینام دکتر قدم بزنن اینا، گفتن برید قدم بزنید ده رو نگاه کنید. منم اینجا نشستم، من اینم دیدن ده. تا اینجا هم آمدم به شما خوش بگذر، برم ببینم زن دهاتی کلاه بافته بی‌هویت شده نشسته در اونجا. گردشگری مفهوم چرتیه که باید در مفهوم گردشگری یعنی یک فیلسوف نظر کنه. دهاتی ها یه ده در یه گوشه پیدا بشه اونو اونقدر تبلیغ میکنن، همین تا ازدواج کرد آقا بریم اون روستا یه سر. بعد گیسر رفت اونجا بی تصادف کرد. هدر شده رفت. حالا تا دختر ازدواج کنه با پسر چند سال خدا میدونه، یکی پسر بزاید مثل گیسه، یکی پسر بزاید مثل گیسه، ندرت کش میاد بچه ی آدم مثل گیسر بشه. مگه شهر هرته هر کسی پسر زاید بزرگ بشه بشه گیسر همه بود؟ نمیبینی بعد از داستایفسکی هرچه رو من مینویسن به پای اون نمیرسه؟ ندرت کش میاد آدمی که یه جور دیگره این نیست، هر کس بره ازدواج کنه پسر بزاید، دو ماه در دستگاه بماند، چون زود خواهد زاید دیگه معلومه، زود بزاید دو ماه در دستگاه بماند، بعد دو ماه بیاد بیرون میرادتی زننده، این بزرگ بشه چه میخواد بشه؟ بشه گیزر امن پور، رحمت خداوند بر این آدم. من به خودش میگفتم تو بلدی این شعرها رو میگی، میدونی یا نمیدونی؟ خدا شاهده تو وقتی میگی باز همان اون ضرورت همیشگی، تو این رو میفهمی یا نمیفهمی؟ اینو میگی به زبانت میاد یا مفهومش رو میفهمی؟ خیلی مفاهیم خوبی گفته و یه وقتای خیلی واقعا مفاهیم خوبی گفته، نه فقط سانتیمانتالا اونجوری که میآفرینم با خیال، یه وقتی خیلی حکیمانه حرف زده، خیلی سمیم. نمیدونم بابا شما اهمیت ندارد قیصر مرده، معلومه که ندارد، هیچ ذوقی از قیصر نداشتید، از وجودش شعرشو نمیگی، این که راه بره، این که چای بخوره بشینه سیگار بکشه و شوخی کنه و خودش باشه، اما من خیلی تحت تأثیر مردن هستم، تحت تأثیر مردن چند نفرم، یکیشم هم یادی از او کردم در دانشگاه تهران، مباهات بود رفت و آمد قیصر، محروم شد شاگرد، آقا هم محروم شد شاگرد، اصلا نمیدونست استاده، نمیدونست اینا دوست دارن، یعنی میدونست دار، یعنی اهمیت نمیداد بیاد فیگور بگیره که منو دوست دارن و چیه، مثلا یک روح رها که خیلی مهمه، روح رها، رها کسی از من نمیپرسه که فلسفه چیست، واقعا نمیپرسه، علی اگر کسی بپرسه میگم فلسفه اینه که آدم به خونه روحش رها بشه، اگر بگن هستی بگن از هر چی رها بشه، کم کم روحش آزاد بشه از هر چیز. قیصر همین جوری بود، یک آدم خوبی بود، چاپلوسی نکرد عمرم و مانند آن. واسه روز بسیار سختی بود، گفت مرده بود، ما هم رفیق بودیم، مونده بود آدم هیچ کاری نمیتونست بکنه، بسیار سخت گذشت مرگ قیصر بر من، نزدیک شد بعد مریض بشم و به خودم نیامدم، خوشحالی من این بود پنهان، اون از کلاس می اومد بیرون، منم می اومدم بیرون، جدا می رفتیم یه جا ملحق می شدیم به هم که کسی ندونه ما رفیقیم، هیچ کس هم ندونست تا آخر، بعد بریم چون عادتوار فکر می کردیم هست، می رفتیم بیرون بعد قدم می زدیم، برگردیم به این مرد هراکلیتوس، اینو تمام کنیم و خلاص بشیم از هراکلیتوس. چهره ماندگار کردن قیصر را بعد از مرگش. زنش رفت جایزه‌اش رو گرفت. اون چندش آوره زن آدم بره جایزه‌اش رو بگیره. هیچ چندشی بالاتر از این نیست. من بمیرم زنم بپره وسط بعد بگه من یه وقتی زن رو بودم. از این بدتر چیز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم این را می گفتیم که این لوگوس بیانی دارد، کم و بیش توضیحی دارد در نوشته های شکست بسته رپلیتوس و روایتی که می کنم مبتنی بر روایت گاتریه، یعنی می کردم از قبلا می گفتم، به اضافه به مقدار از روایت های چارلز کان، یعنی گاتی اون که به من می چسبه دارم به شما می گیم. یعنی اگر روزی خواستید جاشو بدونید این حرف کجاست، این کان یک کتابی دارد راجع به هراکلیتوس. گاتری هم یه روایتی در تاریخ فلسفهش دارد، اما از هر دوی اینها بهتر کتابیه که نوشته به اسم پاره های جهانی. یادم رفت اسمش. بله یادم رفت، فایده ندارد، این وقت دیگه میگه. یک کتابی هست به نام پار چی؟ پارها کی نوشت؟
نه
گراهام و کار اون اسمای دیگری بگو یادم بیاد. همین نگاه کنید در ببینید کی نوشته، اگر دارید در تلفنتون نگاه کنید کی نوشته. خیلی قدیمیه. همون اسمی که تو گفتی، کاسمولوژیکال فرگمنتس گلوبال پاره‌های جهانی. کی نوشته این رو؟ عجیبه واقعا. یادم کی رو؟ ترجمه نکرده، اون خودش پاره ها رو استخراج کرده، در دو جلد درست کرده، کتاب اصیلیه. بله، ولی این کتاب کار اون نیست. دانیل دبلیو گراهام، نه این اون نیست. کیرک نوشته؟ چی؟ Cosmic Fragments. کیرک نوشته؟ باورم نمیشه. همین یادم میردی. باورم نمیشه اون نوشته باشه. کیرک؟ نه کیرک ننوشته. یادم میره. کیرک نوشته؟ چی نوشته؟ گدایته؟
کیرک ننویسه، کار کیرک نیست. کیرک کتاب ننویسته پسر، او همین یه دونه را نوشته. راجب اسطوره زیاد کتاب داره کیرک. کیرک اصلا اسطوره شناس، این یه دونه کتاب فلسفی رو نوشته. کیرک کتاب فلسفی ننوشته. آره راجب اسطوره تفسیر ایلیاد نوشته. نه ولی اینو اون ننوشته. اون نوشته باشه من اسمش یادم میره، هیچ واقعا فایده نداره. اینم فایده ندارد اسم نویسندش یادم میره، واقعا غم انگیز. برو برقتو بیار. برای هراکلیتوس اون بهترین کتابه، واقعا بهترین کتابه، شاهکار در تفسیر هراکلیتوس. منتها بحثاش طوری نیست به درد ما بخوره الان. برای ما بهترین بحث همین گاتریه، گاتری، بخش هراکلیتوس گاتری. گفتم سه بیان اساسی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم خودش سه بیان اساسی دارد. یکی هماهنگی ناشی از ازداده، درسته؟ دومی هر چیزی در دگرگونی دائم است. سومی جهان آتشی است زنده. بعد گفتیم اولی سه صورت دارد، درسته؟ خب اون صورت چیه؟ هر چیزی از ازداد تشکیل شده. دومی چیه؟ یه دونه یه روستا بود، گفتم ما روستا می رفتی فتای خدا شاهده. من یه وقتی در جوان بودم مثل این، از این هم سنم پایین تر بود. چند سالته؟ نه از تو بزرگتر بودم، فکر کردم 25 ساله. چی نوشته اینو؟ بزرگ کن این اینجا نمیشه، بیار این بر بیار تو صفحه اولش.
یعنی کوچیکش کنه؟
اولش کجاست؟
صفحه جلدش نیست، باید داخل اینو نگاش کنه. آه از تو پریفیسش میشه
رفیسو. آره ببینون امضا کرده یا نه. آقا زیاد رفته این پریفیس، اینقدر نمیشه. از بازور بود نرو.
بکنم پریفریسش بعد از اینترودکشن است.
مگه میشه پروفیس بعد از اینترودکشن؟
معمولا قبلشه.
این همون کتابه؟
آره این همون کتابه.
اون صفحه اولشو بیار.
این که هزارم بسر هفته رو دو بسر هفته رو پایش.
Peace. 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 Peace.
نه نه انگلیسی هست این کتاب.
مثلا این اینتروداکشن نداره، این صفحاتش افتاده هست
به گمانم که اصلا اون آره از این ارجوعات شما کنم بشه مثلا به دیلترانس ارجوع داره یا Introduction text and translated for GSK. ترجمه کرده کیت.
برای اینا نوشته این کیرکه ولی من یه جور باورم نمیشه.
کتابش هست ولی ایرانیش
کرد. نمیاد به کیرک اون کتاب را نوشته باشد. متوجهی؟ کیرک رو من کم و بیش میشناسم. اینو یه آدمی نوشته من فکر میکنم اسمش رو میدونن. الان هم که میخواستم بگم فکر میکردن میدونم اسمشو.
اونجا تحقیق کرده
کیر
که اون یه ترجمه و ویرایش کرده
نیست بگو نمیسندش کیر که بعد عیب ندارد بی نگاه میکنم یعنی خود کتاب رو نگاه میکنیم من کتاب رو اصلشو دارم یعنی همون دانشگاه کلمبیا چاپ کرده قدیم همونو دارم اسمش روشه دیگه هم میریان پر پارا هراکلیتوس رو ترجمه می کرد از روی اون ترجمه می کردیم اون دقیق تره و الان یادم رفت. بله اولی اینه که از داد هماهنگی ناشی از اونه بعد این گفتیم هر چیزی از داد تشکیل شده دومی چیه؟ از داد آره یکسانند سومی هم اینه که جنگ به پدید آورنده همه چیز هست این گفتم این که شی از ازداد تشکیل بشه برای یونانیان اهمیت بسیار داشته تا اینکه ارسطو آمده اصلا این رو تئوریزه کرده متوجهی و در پزشکیش هم سابقه داشته روی این حساب که یونانیان عقیده بسیار دارند بر این که شی از ازداد تشکیل شده من پاره اول پروتاگوراس را اونجوری ترجمه کردم تفسیر کردم انسان معیار همه چیز است افلاطون اینجوری تفسیر میکنه حالا نگید الان چرا پروتاگوراس را منتقل شدی الان جاش همین جاست پروتاگوراس اینو میگه از سوفیستای مهم یه حاشیه بزنید به این دست پروتاگوراس را در وسط یه ذره بگنجانید و من روشن کنم چرا من اون مقاله را نوشتم پروتاگوراس میگه انسان معیار همه چیز است معیار بودن چیزهایی که هست معیار نبودن چیزهایی که نیست متوجهید پاره تمام شد افلاطون اینو در سئایتتوس تفسیر میکنه میگه و این به این معناست که باد واحد در نظر تو سرده و در نظر من گرمه خب و این بدان معناست که باد نه سرده نه گرمه و گرمی و سردی در لحظه مواجهه ما با باد پدید میاد. یعنی یک چیز سابجکتیوه، ذهنیه، متوجهی؟ این تفسیر افلاطون. من میگم بابا این خیلی حرف پیشرفته ایه. پروتاگوراس میگه باد واحد اگر بگه برای تو سرده برای من گرمه، باد هم سرده هم گرمه، از ذات تشکیل شده است. متوجه چی میگم؟ بله. خب بگیم تو از کجا میدونی؟ یعنی من از کجا میدونم این رو؟ من این رو از زمینه فکر یونانی اینجوری میگن، زمینه اینها اینه. هراکلیتوس هم گفته بود همه چیز از ازداد تشکیل شده و این جا کرده بود در ذهنها. اون که بگیم الان این اتاق گرمه یا سرده، بگیم نه گرمه نه سرده، برای تو یعنی در تو مواجه میشی گرمه، من مواجه میشم سرده، و در لحظه مواجهه پدیدار میشه برای ما، این پیشرفته ترین تقریر از پدیدارشناسی شکاوران است که مال جدیده افلاطون کرده. متوجه چی میگن؟ پدیدارشناسان جدید چی میگن؟ پدیدارشناسان جدید، خیلی جدید، نه هوسرل و اونا، نه اونا، نه خیلی اونایی که پدیدارشناس و شکاک، متوجه شکاک، میگن آقا این سفیده یا زرد این کاغذ؟ میگه نه سفیده نه، در چشم تو زرده، در چشم من سفیده. مثل مت، مثل مت شعر، هاتفی از گوشه میخانه دوش کاما، گفت ببخشند گناه می بنوش. خب حالا می به چه معنا؟ معنا نداره. در چشم آقای مطهری می معرفته، مگه نه؟ میگه معرفته. آقا شلونه؟ در چشم یک جاهل، مثل کی؟ اینجا جاهل هم نمیبینم من بهش بچسبونم. یه جاهل می، همونیه که میخورند و چطور میشه الله و عالم، توجهی؟ خود کلمه به چه معنا نداره، مثل گادامر. گادامر همین رو میگه، دریدا، ژاک دریدا، گادامر، دیگران، نمیخوام اسمای اونجوری کلمب بیارم، ولی آره که من دریدا رو دوست دارم، بهانه میکنم اسمش رو بیارم. حقیقتا فکر میکنم آدم جذابیه، نه فلسفه شو، آدم مهمه برای من قبل از اینکه فکرش چی باشه، متوجه؟ آدم اول مهمه. دریدا میگه معنایی در اینجا حاضر نیست به تبع گادامر. معنا وقتی تو معنا در عمل مفاهمه پدید میاد، این همون حرفیه که افلاطون زده در سایت با افلاطون. این شکاوری جدید مال دوره معاصر، معاصر متوجه، یعنی مال همین اواخره، زمانی که دریدا حرف میزد، زمانی که گادامر حرف میزد، مال اونه. عبدالکریم سروش هم همین حرف رو میزد در باب قرآن، متوجه؟ میگه آقا قرآن چی میگه؟ میگه قرآن چیزی نمیگه، شریعت چیه؟ صامته، یعنی چیزی نمیگه. پس آخه ما از اونجا میخونیم میگیم به نامحرم نگاه نکن، معناش اینه، این معناییه که اونجا پدید میاد، متوجهی؟ معنا ندارد از درونه. به این میگه دریدا، این حرفا رو غربی ها زدن، دریدا بهش میگه متافیزیک حضور. متافیزیک یعنی یک عقیده ما بعد از طبیعی اثبات نشده ای است، معنی بر این که معنا در مت حاضر. نمیدونم این حرفا خیلی خوبه، هرمنوتیکه دیگه، به شما شاید نچسبه، ولی من خیلی خوشم میاد از هرمنوتیک، خیلی خیلی خوشم میاد، متوجه؟ واقعا خوشم، یعنی بهترین بحث اگر کسی ارسطو نخواند، بهترین بحث هرمنوتیک. دکتر جانگیری نذاشت من رساله بنویسم در هرمنوتیک، رفتارم همینطوریه. بله رفتار یعنی هرمنوتیک دیگه، یعنی همه چیز رفتار، متن، زندگی، نگاه، چی فل... ببین هرمنوتیک شاگرد من در دکتری، شاگرد من را در لیسانس پذیرفته بود میخواست باش ازدواج کنه. بابا تو دیگه یعنی همیشه دیر میای دیگه، الان جلسه قبلم دیر آمدی دیگه. بیا شاگرد من در دکتری، شاگرد مرا در دوره لیسانس میگفت من میخوام با این ازدواج کنم چون که این دختر مرا دوست دارد. متوجه این؟ گفتم از کجا میدونی؟ خودش گفته. گفت نه من از هر دری خارج میشم اون ایستاده یه جور که من خارج بشم ببینه. گفتم این معلم نمیشه، شاید این اتفاقی جا استاده تو تخیل میگه. نه بابا ایست روشنه. خلاص ما را تجهیز کرد، ماشینمون را سوار شدی. بله عیالمون را برداشتی، ماشینمون را سوار شدیم، کتشلوار پوشیدیم شیک و پیک، رفتیم خونه اینا در شهرستان دور، خونه اون دختر. به خودشم گفتم من ممکنه بیام خونه شما. خب من معلمشم، خیلی خوشحال شد رفتم خونهشون. بعد خیلی پذیرایی رسمی آکادمیک. به پدرش گفتم من از ناحیه کسی آمدم برای دخترتون چی اینها فلان. گفت خب تو شاگرد توی دیگه، یعنی تو هم میتونی از ناحیه من حرف بزنی، خود دخترم حرف بزن. من نخواستم اینجا حرف بزنم بی احترامی بشه، متوجهه؟ رفتم خونش، خیلی هم دور بود، با دختر حرف زدم. گفت همونجا میگفتی به من، من به او هیچ علاقه ای ندارم. گفتم بابا این میگه که تو خیلی علاقه داری، از هر دری خارج میشه تو را میبینی. گفت نه واقعا من هیچ علاقه ای ندارم، تو هر چه بگی من عمل میکنم. به من میگفت تو حکم کنی، مثلا من هر کاری میکنم، ولی این کار آخه به حکم نیست، این من علاقه ای ندارم. برگشتم بهش گفتم آقا به تو علاقه ای ندارد. گفت نه نگفته، پنهان کرد. گفتم رحمت خداوند بر گادامه، مگه نه بر دریدا، در هر کس شکاکی که از روی اون هرمنوتیک شکاکه، هر معنا هر لغتی بگیم تو اونو یه جوری دیگه میخواهی فهمی. هر ما گوش نکرد، رفت رو در روی استاد. گفت نه تو به من علاقه، آقا من به تو علاقه ندارم. برگشت گفت به کی میخوای علاقه مند باشی؟ به من علاقه چه حرفیه؟ گفت آقا ببین من به مرغ دست میزنم، هر روز مرغو میپزن کار میکنم، مرغ میپزن، اما حاضر نیستم به تو دست بزن. اینو که شنید هرمنوتیکش تمام شد، یعنی آره اینو که شنید فهمید این دیگه معنا درش حاضره. توجهی؟ بله. این بحث در پروتاگوراس هم افلاطون پدید آورده، میگه معنا در، یعنی پروتاگوراس میگه با، میگه معنا در اونجا حاضر نیست، یعنی باد نه سر... تو نه خوشحالی نه گنگی، این گنگی میبینه من خوشحال، متوجهی؟ هوا نه گرمه نه سرده. میگه ما آقا اینه نگید گاتری گیره، همه اینجوری تفسیر میکنن ساعت توت را که افلاطون گفته. میگم پروتاگوراس نسبیگرا بود، شکاک، نسبیگرا، آدم سابجکتیف و آدم اینجوری پدیدارشون. من میگم از ذهنش بدوره، ذهن پروتاگوراس ساده بود. متوجهی چه میگفت؟ میگفت انگشتتو مثلا با هم میکنیم در یه لیوان آب، خب من گرما احساس میکنم تو سرما، هر دو درش هست، شی از داد تشکیل شد. من اینجوری تفسیر کردم، توجه مقاله من که تفسیر غیر تاریخی افلاطون از قاعده انسان محوری پروتاگوراس محتواش اینه. متوجه چی میگم؟ اگر بگید به چه قرینه؟ به قرینه همین فرهنگ موجود عامه فیلسوفان پیش از سقراط. پیش از سقراط متوجه فهمیدید چی میخوام بگم؟ بله؟ یعنی میخوام بگم مهم بوده همه چیز از ازداد تشکیل شده. از روزی که فیثاغورس موسیقی را اول کشف کردن که ناشی از هارمونیه و جهان را زیباییش رو گفتن ناشی از هارمونیه، این کوه و دشت و بیابانی که با هم ناسازگارن ولی با هم زیبا به نظر میرسن چون هارمونی توشونه، هراکلیتوس این رو خیلی جدی گرفت، گفت ازداد یکسانند، از همه چیز از ازداد تشکیل شده اند. متوجه چی میگه؟ بله. ارسطو هم در طبیعیات، یادداشت کنید ارسطو در طبیعیات راجع به ازداد حرف زده و اینکه همه چیز از ازداد تشکیل شده، لذا این حرف برای اونها شد در ذهنشون قاعده. خوب دقت کنید به این حرفایی که میزنن، این قاعده شد. از گفتن ضدها، ارسطو گفت، گفت ضدها چهار جوره، یعنی چهار تا عنصر داری: آب، خاک، هوا، آتش. آب سرد و تره، یادداشت کنید این را، یه دفعه یاد بگیرید. آب سرد و تره، آتش خشک و گرم، هوا گرم و تره، خاک سرد و خشک. میبینید اینها خواص ذاتیشون با هم چیه؟ در تضاده، در تضاد. گفت آناکسیماندروس درست میگفت، از یکی از اینها چیزی پدید نمیاد. متوجهی؟ اینا باید با هم درگیر بشن، به نسبتی با هم مخلوط بشن، یه چیزی پدید بیاد. یعنی اشیا از ازداد پدید می آید، از یک عنصر همه چی پدید نمیاد. استاد
نسبتاش هم تفاوت داره، یعنی ممکن در یک نسبتی،
حالا من در امپدوکلس خواهم گفت که میگم آقا مو، استخوان و چوب مثلا، این چیه؟ اینا از این چهارتا پدید آمده؟ میگه بله. مثلا میگیم به زبان ما 20% خاک، 10% آتش، 30% چی میشه؟ مو. درصدهاش رو عوض کنی میشه استخوان. این به دور رس میگه، متوجه؟ درصدهاش رو یه ذره این بر اون بر کنی میشه برگ. یعنی از ازداد. خب دقت کنید، من خیلی حریصم این رو بفهمید چی دارم میگم. بنابراین در ذهن یونانی اینجا افتاد که از یک چیز همه چیز پدید نمیاد، از ازداد پدید میاد. این تئوری که این شروع کرده بحث کنه، ارسطو هم اون رو روش گذاشت، تئوریزه کرد، درست کرد، قاعده شد. قاعده شد از یک چیز همه چیز پدید نمیاد، یک چیز پدید میاد. اگر خاک را بذاری هر شکلی درست کنی، بازن چیه؟ خاک. نمیشه از خاک میز پدید بیاد. اونا اینجوری میگفتن. اون وقت این شد قاعده. عربی بگی، یعنی بیاد به دست فارابی برسه، بخواد حالا عربی بگه این رو، میگه الواحدو لا یستورو انهو الا الواحد، از یک واحد چیزی جز واحد پدید نمیاد. خب نگه دار در اینجا، حالا مشکل پدید آمد، خداوند واحده یا نه؟ بله. این همه چیز چجوری ازش پدید؟ و فارابی ذهنش رو دارم میگم، فارابی رو. این قاعده رو از یونانی گرفت، بعد چون مسلمان بود دیگه، مسلمان باید تکلیفش با خدا روشن باشد، چون مسلمان بود خدا آمد جلوی چشمش مجسم شد که واحده و این همه کسرات پدید آمده از او، خودش هم قائل بود همه چیز مخلوق خداست دیگه، چجوری پدید آمد؟ موند معتد، اول موند معتد، هی زنش آمد گفت آقا چیته؟ گفت والله یه هیچ. گفت نه بگو آقا، بگو چیته؟ نمیتونی بخوابی؟ گفت والله یه قاعده است در یونان میگه الواحدو لا یسترو انهو الا الواحد. حالا ما اینو با خدا چجوری درست کنیم؟ با این کسلت و با اون وحدت، متوجهی؟ کارش چی بود؟ میخوان حلقه واسط او گلی نادر. خب این کار فارابی خوبه یا بده؟ چرا؟ کیه میگه خوبه؟ بله؟ نه این سازگاری نیست، ضد روحیه قرآنه. قرآن میگه انما امرهو، انما من عربی نمیدونستم، از دانشکده شیمی آمده بودم فلسفه بخوانم، عربی نمیدونستم، کتاب عربی نمیتونستم بخونم. بعد در تبریز دانشجو بودم، در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز درس خونده بودم. گفتن آقا در مدرسه طلبه ها یه مردی عربی میگه، گروب ها برو اونجا عربی یاد بگیر. من رفتم چون که دیدم کتاب های فلسفه عربیه باید عربی یاد بگیرم. نشستیم در عقب یه جور مظلوم، بعد دیدیم این انما رو درس میگه، خدا شاهده گو انما توضیح میده انما چیه چی فلا، معناش اینه جز این است و جز این نیست. بعد میپرسه انما چی شد؟ این میگه و انما یعنی فقط همین. نه فقط نه، این است و جز این نیست. انما چی شد؟ انما چی شد؟ بابا دیگه ویل نمیده این رو یه جلسه انما رو. گفتم این اینجوری عربی بگی، من میخوام عربی یاد بگیرم، خدا عمر بده پیرمرد میشم متون نمیخوانم. مگه نه؟ آمدم زمستان بود، رفتم در حوض موندم یه روز، یه شب تا صبح آمدم بیرون، عربی رو یاد گرفتم، عربی را چنان یاد گرفتم. خدا میخوام به شما بگم تشویق بشید، چنان یاد گرفتم عربی رو. یک معلمی به من الهیات شفا دست میداد در اواخر دوره لیسانس، تنها به من، ولی من میدونستم فردا اینجا رو درس میگه، میخوندم یه جور میفهمیدم، بعد فردا اون میخواست درس بگه نمیفهمید، من توضیح میدادم، آخر سر گفت تو یه جا خوندی این کتاب رو، منو داری مسخره میکنی. هرچی گفتم من نخوندم، فقط شب قبل دقت میکنم چی اینا، قبول نکرد، درس نداد. متوجهی؟ گفت تو خوندی، دروغ میگی. چنان عربی یاد گرفتم مثل ترکی، الان مثل ترکی بلدم، نمیدونم هم از کی بلدم حقیقتا. یعنی یه دفعه فهمیدم من حتی عربی میتونم بنویسم. اینجوری باید زبان یه دفعه باید همت کنید کارش تمام بشه، وگرنه 80 سال آدم انگلیسی میخونه، آخر سرم یه دیکشنری در کنارش نباشه چیزی از زبان متن نمیفهمه. گرد فارابی کارش اینه، مغالطه کرد. قرآن میگه، قرآن رو نگاه کن، انما، انما یعنی چی؟ این است و جز این نیست. بارکلا. انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی چی؟ یعنی هر وقت خدا چیزی را اراده کند میگوید باش، اونم پدید می. بله؟ بله.
الان
نامتو بله.
خدا اینجاست، یعنی
اینو میگه
خدا همه جا هست.
بله.
درسته؟ بعد خدا الان چجوری میخواد اراده کنه یه چیزی
رو
اونجا
بیاد کنه؟ بخواد میکنه. همونجور که اراده کرده ظاهر من، چی میگی؟
یعنی مثلا اون جریان حضرت موسی به اون کوه.
بله.
اون خدا که فقط اون محدوده خاص نبوده، کل عالم آماده بوده، درسته؟ در همه جا هست، در اینجا نیست. بعد یک دفعه با حضرت موسی صحبت می‌کنه، این صحبت کردنش هم سرش بحثه که چجور صحبت کنه. ولی یک دفعه اراده میکنه و کوه گرد و غبار میشه.
دیگه چجوری شو باید خدا رو ببینی، ملاقات کنی در آخرت، از خودش بپرسید چجوری اراده می قرآن اینو توصیف میکنه که اراده کنه کاری را میشه. متوجهی؟
اصلا این مقایسه اشتباهه، چون اصلا سنت اینطوری
رو
مقایسه
میکنیم
که مثلا اصلا
آفریدن
نداشتن
یا نابود شدن نداشتن. همین بله بله همین قیاس محل فارقه. آدم نمیگه مقایسه اشتباهه، اینو عوام میگه. شاگرد فلسفه میگه قیاس محل فارقه، مگه نه اونا داشتن در خصوص این دنیا این حرفا رو، یعنی این چیزا میگفتن. فارابی توسعه داد به علتی از روی قیاس محل فارق، به علتی ننسه این علتها، لذا اینو بنیان گذاشت. الان دینانی میگه قاعده مقدسی اون قاعده، قاعده الواحد آشکالترین قاعده فلسفه اسلامی است. نقل کنید از من، بگید این طوری گفت، آشکاله، با روح قرآن ناسازگار. اون داشت راجع به این مواد طرح میزد، ازداد در مواد این نظریه را او توضیح داد. یک توهمه کار فارابی، توهمی که ابن سینا هم دوچاره، بقیه فیلسوفان هم دوچاره، همه دوچاره. حالا اگر بگی یعنی تو عقلت از اونها بیشتره، اگر بگی میگم آره، نباید اینو بگی. متوجهی؟ اینو بگی نباید اینجور سوال بگی. آخه میگم به من یعنی اینا نفهمیدن تو؟ بله خب نفهمیدن دیگه، کتاب نمیشتن نفهمیده، نه اون که اون مقدس میدونه. ملا صدرا میدونه چی میگه در اسرار، میگه این قاعده اصلا اصلش فقط در خصوص خدا درست، جای دیگه درست، یعنی فقط در خصوص خدا درست نیست. اون اونجوری میگه نتونستن سازگار کنن، نتونستن اونجوری نمیشه سازگار کنن. بعد نه اینجوری نیست، نه اون، نه اون قاعده مال این دنیاست، به ربطی به الهیات خدا و اینها نداره. مادیه، در مادیات درسته، تو باید بری حکم خدا رو از نو استنباط کنی. متوجهی؟ قیاس محل فارقه، نباید این یه مغالطه توشه این استدلال فارابی. و اون اینه که سرایت دادن حکم محسوس به معقول، معقول و این نمیشه، نباید این کار را آدم بکنه. حالا نه نمیشه گفت نامعقوله، ها باید با عقل این دنیایی هم اونها رو تفسیر کنیم متناسب وجود خودش، با عقل همین دنیایی. نه این نتیجه، نتیجه من در آوردی دو تا شاهی ارزش نه. خب درست راهش رو جدا کردی، نه نه راهشو ولی درست جدا کرده، بعد راهشو جدا میکرد. این که چه نتیجه گرفت، یعنی چجوری درست کرد، اون دو تا مسئله. ولی این که جدا کرد غزالی، من از غزالی بیزارم، ولی غزالی راهشو درست بید جدا کرد، باید جدا میکرد. این قیاس محل فارق، علت غایب را به علت شاهد سنجیدن. متوجهی؟ مغالطش هم همینه، سنجیدن علت غایب به علت شاهد. غزالی راهش رو درست جدا کرد، اما اینکه جدا کرد بعدش چی گفت، این باید بحث بشه. اگر بگید تو جدا کردی چی گفتی، مگه نه همین مستلزم اینه که باید بمونی 10 سال در زمان. میتونی از
برای صفت نصفه که ما بکنم
بله حالا از ما هم میشنوی کم کم فلسفه را خودت میسنجی، از دیگران نقل نکن در اینجا، از دیگران نقل نکن پسر خوب، بذار درسن رو بگم، میشنوی از ما هم خودت میسنجی. پس این یک. دومی اینه که دومی از اون ستای اولی چیه؟ ازداد یکسانند. ازداد یکسانند، ارسطو این رو حمل میکنه بر تناقض، و حالا که تناقض نیست، پارهایی که بر ازداد یکسانند دلالت میکند پارهایی هند که یک امر واحد را از چند وجه نظر ما در نظر بگیریم، بعد طور دیگری من یه طور دیگری بفهمم، تو طور دیگری بفهم. این ازداد یکسانند همون حرف پروتاگوراس، متوجهید؟ یعنی آب هم سرده هم گرمه، گرمیشو تو درک میکنی، سردیشو من درک میکنم. اما این که این تناقضه، تناقض شرطش میدونید چیه؟ شرطش اینه که یک چیز در آن واحد هم خودش هم نگیز خوده. این تناقض را گفتم به شما در منطق اینجوری نشان میدهند، یعنی یه چیز با نگیز خودش جمع بشه، آتف با نگیز خودش جمع بشه. من فکر نمی کنم کسی از دنیای تصورم به تناقض بتونه نگاه کنه. یعنی الان تو آدمی، ذهنت هم کار میکنه، بشرم به قول محی‌الدین در ذهنش هر چیزی رو میتونه پدید بیاره. یکیتون در ذهنتون پدید بیارید بخاری را که هم روشنه هم خاموش، تصور اگه تونستی، اگر تونستی نمیشه. نه پی یک تصور نمیشه، همون در تناقض هشت وحدت شرط دان نگفته مگر به کلانتر بشون. از ارشاد میکنم میگن لا انسان نگه. هزار بار گفتم.
عرض میکنم که ایشون زبانی رو که به زبان مادری ما نیست، به زبانی که زبان مادری به چیزی رو که به زبان مادری خودش هم نیست، یعنی عربی که در نجف بیان میکنن در کوچه و بازار اینا زبان منطقی ابن سینا که نیست، اصلا که ما هم که زبان مادری اون چیز دیگری هست. اینجا
بد تقدیر میکنه دیگه. آره دیگه میگفتم بهش، من میگم ساده تقدیر کنید اول کار.
یعنی من تکیم به همینه که چیزی میخواد به ما درست بده که نه زبان مادری خودشه نه زبان مادری من.
متنو میگی؟
متنو و توضیحات.
نمیخواید متنو بخونید؟
نه متن بخونید، ولی در توضیح دادن جز به نوشتن اینا
بابا کار بدی کرده. من به خودشم گفتم، به من میگم منطق نعوذ بالله برو تدریس کن، میام منطق تدریس میکنم دیگه، یعنی دیگه از این حرفا نمی کنم، به این عکس بندازم نجات رو بیار.
من به شدت یقین دارم این کلاس رو با آقای دکتر کلانتر در آینده برای ما بیشتر رزومه میشه.
بله یه ذره ولی سخته میدونم. کلانتر وقتی رساله هم مینوشت برای من تقریر میکرد چی نوشته، والله میگفتن ساده تر تقریر کن، یه بارم تقریر کن ببینیم چی نوشتی دیگه، تا پیچیده تقریر نکن. تقریر مطالب فلسفی ساده کار خود آدم نیست، یک هبه الهیست، یه بخشش الهی. این نی. بله آدم تمرین کنه، پرکتیس به اصطلاح عمل، یه اثری دارد، ولی دست تقریر دست خود معلم نیست. من یه معلمی داشتم فوق العاده باسواد بود، معلم شیمی عالی بود، میمون جلو معطل، اخیلی هم باسواد بود که این فرمول رو چجوری تقریر کنه، متوجهی؟ خدا شاهده میمون معطل. دست خودش نیست. من خیلی ارشاد میکنم شاگردانم را وقتی سر کلاسی یه جور آسان تقریر کنید بچه بفهمه، دختر خوشش بیاد، پسر خوشش بیاد که تو معلم شده. بله معلومه، خب بهترین شاگرد ماست بابا، بهترین شاگرد منه، من ناز کلام دارم. 10 سال براش زحمت کشیدم، 10 سال واقعا ترخوش فکرش رو خیلی خوبه کلام دارم. 2-3 آدم هستن واقعا خیلی زیباین، وقتی در اطراف منم احساس میکنم که موفقم در دنیا. اینه میلیونتر گونیه، اینا مدت ها زحمت کشیده شده، اینطوری شده. سسولم نیستن، من نمیذارم شاگردم سسول باشه، سانتیمانتال و سسول تربیت میکنن یه طوری که یه جور مشتی باشه. کلانتر یه ذره زن اندار بعد زنش میگه یه حالت اول کارشه، متوجهی؟ جوانه دیگه، اول کارشه، یه ذره مقیدن از شما، مثل من، منو میبینی؟ هیچ مقید نیستم، طول میکشه برسه به جای من. من یه وقتی چنان مقید بودم نظر میکردم کسی از من سوال نکنه، وقتی شاگرد بودم نظر میکردم سوال نکنه من حرف نزن، روم نمیشد بگم به دو دلیل، یکی فارسی نمیتونم، مثلا الان هم نمیتونم کپرد او. یکی هم دختر سر کلاس بود من خیلی شرمنده می شدم و هم حرف بزنم روم نمی شد. الان رو می بینی طول می کشه، اونم جوانه، یه ذره مقید می شه از این دخترها، از این پسرها، یه ذره هم زبانشو یاد نگرفته، یه ذره هم کلانتر عمیق تقریر کننده از، یعنی سخت، خیلی خوب بلده موجهات ارسطو رو، از من بهتر بلده، من بهش یاد دادم ولی از من بهتر بلده، اطمئن نم از من بهتر بلده، از شاید اقراق باشد یه مقدار، ولی خیلی خوب بلده موجهات. سنگین ترین کتاب های موجهات رو ما با هم مرور کردیم که این رساله دکتری دارست، من بهش میگم بذارید این رو بگیم. این تناقض نیست، تو نمیتونی به عالم اون بخاری نگاه کنی از تصور، اگر بگی T1 T2 انگلیسی بگی، خب بگیم این تناقض نشد، در یک شعری جمع کردن در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت محمول و موضوع و زمان و مانند آن. خب این تو منطقه دیگه کلانتر هر بشه از اینجا شد. بله نه، من از همه جهات یکسان، خب هم روشن باشه هم خاموش، این نمیتونی تصور کنی. تصور کنی به قول تو، یعنی به زمان T1 T2 میاد به ذهنت، نمیتونی. من گفتم عالم تناقض عالمی یکی از دریچه تصور نشه بهش نگاه کرد، نمیشه نگاه کرد. من گفتم آقا این اسمی اندن میاری خود منو با من شوخی میکنی مگه نه؟ بله اندن میاری اسمش رو، صبح نباید بیاری اسمش رو، بذاری به خودمون بیاری. خب من راجع به اون آدم یک کتاب نوشتم، میدونی؟ بله یک کتاب نوشتم، بسه دیگه، من کارمو کردم، بذار دیگران حرف بزنم. بله آن نمیشه. خب ارسطو این رو میگه، ولی میگه این به تناقض قائله. در گاما، گاما یعنی کتاب 4 ما بعد از طبیعه، یادداشت کنید یه وقتی حالا انشالله حوصله کردید زیاد فلسفه خوندید، گاما از اون کتاب های بسیار ناب ما بعد از طبیعه و موجهات و این بحث هست، نقد میکنه این رو، پروتاگوراس رو هم نقد میکنه به همین جور. ها گوش کنید علم شما یه چیزی بگن از غلط این دوتا معلم و شاگرد. میگه پروتاگوراز هم به تناقض واحده، میگه آب واحد هم سرده هم گرم. میگیم پس استادت میگفت که اون میگه که نه سرده نه گرمه، شما دوتاتون هم نیتتون بده، یه جوری تفسیر میکنی خودتون خوشتون بیاد. هر جا متوجه شدی؟ بله؟ یه استدلال منم همین شهادت ارسطوست از پروتاگوراس در اون مقاله. تناقض نیست بابا، ساده است هراکلیتوس، چه تناقض چیه؟ میگه سرازیری سربالاییست، همون سرازیری سربالاییست. من خیلی وقتا میپرسم از دوستان سربالایی با ماسی، میگه به نظر شما اینجا ذاتن سرازیریه یا سربالاییست؟ بله راست گفته هراکلیتوس دیگه، یک چیز دیگه سرازیری با سربالایی، این چیزها در مد نظرش بوده. متوجهی؟ دیگه زیاد نباید توضیح بدم، من هراکلیتوس رو هم دوست دارم عمیق میدونم هم خوشم نمیاد. بله؟ تناقض نیست از این حیث که یه متفکر عمیقی خوشم میاد، از این حیث که میگه به خودت فقط به خودت بیرون بیار همه چیز را خوشم نمیاد. بله نه میگه آره دیگه، یه نقدای به فیثاغورس اینا میگه که اینا در بیرون هم معطل بودن پژوهش دیگران را گردآوری کنند و چیو این از این هم. در این که همه چیز در دگرگونی دائم است و چی، یه پاره نقل شده از هراکلیتوس که اصیل نیست و اون اینه که من در یک رودخانه دو بار قدم، این مشهوره از این، ولی حرف هراکلیتوس نیست، حرف یکی مثل توی هراکلیتوس رو خونده، متوجهی؟ آسل مجون خوشش آمده اینو زده، این منصوب شده به منحوله به اصطلاح، یعنی جمله اورجینال مال هراکلیتوس نیست، پاره رودخانه اینو میگه، میگه من هیچ وقت به یک رودخانه دوبار وارد نشدم چون همیشه آبهای جدید در آن جریان دارد، یعنی دفعه بعد که وارد شدم اون رودخانه نیست. خب این حرف مال هراکلیتوس نیست، ولی این حرف مسئله هویت رو پدید میاره، هویت سیال رو، ولی ما میدونیم همون رودخانه است مگه نه؟ حالا چطور؟ الان من آقا شلوغ نکن، آقا شما دیگه شلوغ نکن، خب من همون شاگردی هم که جای تو می نشستم، همونم یا نه؟ نه همونم دیگه بابا، من همونم، دکتر جهانگیری که معلم من بود، خدا انشالله سلامتی بده، اعلنم منو میبینه میگه از اول خوب بودی تو، اعلنم میگه از اول میگه پسر خوبی هستی، یعنی اعلنم پسر، همون پسر. خب من پیر شدم، سنم گذاشته دیگه مگه نه؟ جهانگیری ولی چون خودش از من بزرگتره، دکتر جهانگیری فکر میکنه من همون پسرم، میبینه دیگه من ریشم چنان سیاه بود فکر میکردن رنگ میکنم، موهای سرم زرد بود ریشم سیاه قاطی بود، فکر میکردن ریشم رنگ میکنم، متوجه یا بی گذشت همون آدمم بله، ولی همون آدمم نیستم. این مسئله هست در فلسفه به نام هویت سیال، یعنی چطوره مثلا این بچه انشالله عمر میکنه استاد میشه، ولی اگر من ببینم میگم این همون بچه است که در کلاس من بود، مگه نه؟ و حالا که تو دیگه یه مردی شدی بزرگسال سندار و درس میگی استاد شدی باسواد شدی چی، ولی در چشم من یک آدمی، در چشم پدرت همون بچه ای، متوجهی؟ این رودخانه مسئله پیچیده ای را مطرح می کند. درست هراکلیتوس نگفته مسئله این مسئله چطور یک شیء دگرگون شونده همان است که هست. سوالش اینه، این را آدم های مهمی کار کردن، ولی یکی از کسانی که خیلی خوب و سریع و روشن کار کرده سول کریپکیه، کریپکی که این مسئله را دوست داره و در اون مسئله کتاب نمیشته. متوجه کتابش هم به فارسی ترجمه شده، آره درسته ترجمه شده. کریپکی اسمش رو بشنوید یه دفعه. بله نمیدونم. اگر بگی چرا نمیدونم، من برای چی بدونم، یادم رفته دیگه. بعد من میگم باید بری پیدا کنی. سول کریپکی کتابش هم ترجمه شده، خوبم ترجمه شده. منتها آقای لاجوردی ترجمه کرده، چیه یه چنین چیزیه، کاوه لاجوردیه یا نمیدونم چی، ولی هر کیه خیلی خوب ترجمه کرده. کتابم خیلی کتاب اورجیناله، من به مسئله هویت و دنیاهای ممکن متوجهی، در بین دنیاهای ممکنی وجود دارد، یعنی دنیا خودش مثل رودخانه در گذره و در این رودخانه که در گذره ماها خودمونم در گذری. خب الان فردا من یه جور دیگه لباس می پوشم، اینم یه جور دیگه لباس می پوشه، همه چی عوض میشه، ولی منم اونمونه در یه دنیای دیگری. این مفاهیم بسیار پیچیده است و مفهوم دنیاهای ممکن از موجهات بسیار دلکش فلسفه جدیده. بعدم باید یاد بگیرید گرد امینه رودخانه و پاره مشهور رودخانه که مسئله مهمی رو چیز میکنه. کراتولوس، این اسم رو یکی دوبار به خودتون بگید، کراتولوس. افلاطون به این اسم محاوره داره، کراتولوس، میگن کراتیلوس. دلیلش اینه که این دلیل رو دفعه یاد بگیرید. یوپسیلون مثلا این اسم اینطوریه، خب این یوپسیلونه، یوپس الان میخوام انگلیسی بنویسیم، می نویسیم یعنی یوپسیلون وای آوانگاری میشه در انگلیسی، بعد انگلیسیشو میخونم میگن کراتی. و حالا که کراتولوسه، کراتولوس شاگرد اینه هراکلیتوس. از اونم بدتره، میگه حتی در یک رودخانه یک بارم نمیشه وارد شد. متوجهی؟ دوبار که سهل برای اینکه تا در اون رودخانه بخواه وارد بشی اون نیست. متوجهی؟ بله حرف خوبیه، مگه نه؟ من میگم ما هیچ وقت هم دیگر رو درک نمی کنیم. ایچا آی من تو رو درک می کنم در دعوای زن و شوهر و ماننده آن، اینها ترفنده، هیله است. مثلا من خودم میگم به این، میگم با زنت دعوا کردی الکی بگو، اول الکی بگو من تو رو درک می کنم، اما هرچه دلت خواست بگو. متوجه ای؟ اول اینو بگو، بذار اون خودخواهیش ارضا بشه، بگه منو درک کن. درک غیر ممکنه، میدونید چرا؟ خود آدم رو درک کردن، نه آقا بذار من حرفم رو بزنم. درک من برای تو غیر ممکنه، برای اینکه من دست کم ایرادش اینه هر وقت با تو مواجه شدم دیگه خودم نیستم. متوجهی؟ محال خودم باشم. یعنی تو بخوای منو درک کنی باید بیسیم داشته باشی که نشون بده دوربی مخفی نمیدونم چی وقتی خودمم متوجه در این صورت تازه یعنی شروع میشه بازم نمیتونی درک کنی چون از فاصله دور آدم رو درک کنی آدم هیچ وقت طرفش رو خودش رو نمیبینه طرفش رو با خودش میبینه قبول داری؟ هرمنوتیکه بله چی؟ من عارف نیستم برادر من از دکتر گفاری به پرس راجبه من عارف نیستم برادر منی من از عرفان حرف نمیزنم برای اینکه عارف نیستم واقعا نیستم عارف از حرفای عرفانی دستی ندارم بذار من همین عرفامو بزنم آقای دکتر گفاری عرفان تدریس میکنه یا یه نفر دیگه ازش عرفان بپرسید مفاهیم دیگری که باید در هراکلیتوس بگم آتش جهانی است. هراکلیتوس معتقد است جهان یک آتش زنده است. اونجا هم گفتیم دیگه مگه نه؟ جهان یک بیان دیگری از لوگوسه. بنابراین این جمله باعث شده بگن آرخه هراکلیتوس چیه؟ آتش. این حرف درست میگه. این به آرخه قائل نیست، به اون معنای ملتی به آرخه قائل نیست، نه آرخه نیست، اما نظام کسموس یعنی جهان طبیعی و متعلقات آن که نظم و ترتیب و زیبایی و مانند آن دارد یک آتش زنده است که به تناسب خاموش و به تناسب روشن است. متوجهید؟ این چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ واقعا این چه حرفیه؟ یعنی الان من گفتم شما هم شنیدید نظام جهانی که دارای نظم و زیبایی و ترتیبه آتشی زنده است که به پارست داییم به تناسب خاموش و به تناسب روشن است. این چه؟ بله؟ این همون بیان لوگوسه. لوگوسه منتها این یک بیان تمثیلی از لوگوسه که یه جور راحت تر آدم درک کنه، نه اینکه جهان از آتش ساخته شده است و این حرفانیست. این حرفان این یک بیان تمثیلیه از اینکه جهان اولا آتش اصلا ثبات نداره. درسته؟ بله. هیچ ثباتی نداره، همش در حرکته، از هم از این جهت هم از این جهت که شامل هر چیزی میتونه بشه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را بندازی در آتش چی میشه؟ آتش میشه. آتش میشه. آتش یعنی چنان فراگیره در این جهان. لذا تمثیل از اینه که اون لوگوسه، این لوگوسه، لوگوس عالم آتش، یعنی تجسم لوگوس بخواد شی بشه. مثلا اینو میخواد بگی میشه آتش. میگم آقا لوگوس میخواد پدید بیاد در، میگه میشه آتش. برای اینکه دو تا ویژگی عمومی دارد بسیار فراگیر جهانی، یکی اینکه هیچ آرامشی ندارد، در اینکه هیچ آرامشی ندارد به تناسب روشن و خاموشه. متوجه؟ هیچ تناسبی ندارد اما این طوریه. بنابراین این حرفای ساده که میگن آقا آب هراکلیتوس، آب تالس، حالا برای هراکلیتوس بگی آتش، نه نباید این رو بگی، نباید این رو بگی. اونا ملتیان آرخه بود، این آرخه نی، این یک تمثیله، تمثیل برای اینکه آتش ویژگی های لوگوس را دارد، هم قاعدمنده در این حال ثبات، همش دگرگونی، ضمن دگرگونی یه هویت ثابت هم دارد. این لوگوس اینو صدا سویزه را زیاد کنم، بذار این از آن را بگیم. بعد مقدمه شخون بیا خاموش بذاریم. خیلی زیباست، بیات ترک روح الارواح. نه یه زده موسیقی بلدم بله، خوب الارواح زیباست. من زنده دیدم رحیم رو وقتی از آن میگفت در اردبیل، زنده بلند شد سر صبح افطار در یه مسجدی برای از ما بهتران افطار می دادن، ولی جوان بودن مثل تو بود. بیا خونش ببخشید. این صدا در دنیا به نظیر ندارد، این اذان در دنیا نظیر ندارد. نه فقط من میگم، یه وقت شجریان حرف می زد در یه جمعی، گفت این نظیر ندارد در جهان. شجریان بلده دیگه، یعنی صرفه هم کنه آهنگ صرفه میکنه. من به خودش هم گفتم آقا صرفه کن یه دونه آهنگ صرفه میکنه، مگه نه لحن داره دیگه. ولی اون میگفت، این میگفت اصلا دلم را چنان نرم میکنه خلوت باشد گریه میکنه. این شجریان گفته، این البته استاد شجریان. خب حالا بقیه هم از آن میگن دیگه، دنیا هم این طوریه، یعنی بقیه کم نمیه. من گفتم هیچ کس نمیسته در جلوی آینه بگی آقا من اونی نیستم که برایم یخچال ساید بایساد لازم بیاد، یه دونه آزمایش معمولی هم بگیرم برای من بسه، مگه نه؟ کی گفته این رو؟ هر کس جلوی آینه وامیسته چنان وامیسته مثل که آفرودیت است. آتش مثال لوگوسه، نه لوگوس. آخه این رو هم بعضی ها فکر میکنن بنابراین لوگوس، نه لوگوس نیست آقا، آتش تجسمی از لوگوسه در جهان. بخوایم اگر حرفی بزنیم متوجهی، یه حرف دیگری هم وجود داره، یک لغتی هست در هراکلیتوس، اینم میگم خلاص، یک لغتی هست مربوط به آتشه، اکپروسیس میدونی یعنی چه؟ حریق جهانی، حریق جهانی. نیچه در اون تفسیرش از یونان باستان یه مطلبی گفته درسته، نیچه گفته این یونانیان، ارسطو در معبد طبیعه گفته خودش، نیچه گفته این یونانیان به تکرار قائلند، اصلا تکرار رو دوست دارن. متوجهید؟ ما میگیم ما تاریخ تکرار میشود، میگیم دیگه ما این یونانیه، این نگاه یونانیه، یونانیان به چرخه متوالی قائلند، به ادواری بودن جریان تاریخ عالم و بشر. ارسطو در مابعد طبیعه میگه حرفایی که میزنیم بارها کشف شده، فراموش شده دوباره، یعنی انوه. همه فیلسوفان یونان به ادواری، به جریان ادواری عالم قائلند. اکپروسیس همون جریان ادواری عالمی که آتش در اون دخالت کند، آتش و اون حریق جهانی. عدد میگن، نمیدونم در پاره 30 هراکلیتوس عدد میگن گن هر 10,000 سال یک بار حریق جهانی رخ میده و آتش همه چیز را میسوزاند، از بین میرود، دوباره عالم از اول شروع میشود. به این میگه اکپروسیس. اینم باعث شده بگن آتش آرخه است. متوجه؟ نه، اینجوری نیست. آتش دو نقش دارد در هراکلیتوس، یکی تجسمی مادی از لوگوس و تمثیلی از لوگوس، یکی مربوط به حریق جهانی. این دو ربطی به هم ندارد. این دو ربطی به هم نه به هم هم ربطی ندارد. دو تا مطلب چیز. این به علاقه ای داشته به آتش، لذا یه پاره میگه خورشید هر روز تازه است. خورشید رو دوست داره. من از خورشید خیلی بدم میاد، نمیدونم میدونید یا نه. یعنی ماتم منه وقتی بیدار شدم بعد اون پرده را کنار بزنم بینم آفتابه، مثلا همونجا یک یأسی بر من حاکم میشه. خدا شد اگر بیدار بشم ببینم ابر برف بارانه، اون وقت امید به زندگی هم در جا زیاد میشه. متوجهی؟ خورشید امید به زندگی مرا میفرساید، میفرساید. از خورشید خوشم نمیاد. آقا من خوشم نمیاد. خورشید چیه؟ بله؟ نه مه فوق میگن در انگلیسی، فوق هیچی مثل مه نیست. مه یه درده مبهم میکنه هر چیزی را، اون وقت هر چه دلت خواست تخیل کن. مگه نه؟ بله، خورشید روشن میکنه، وضوح میبخشه به همه چی؟ من نگفتم اون کلمه را، همون مه رو میگم که فاق بشه، یعنی یه جور میبرده مبهم بشه. مثلا
اون که تفاصیلت بهش گفتن منبع نور معلومه،
همه نور باید مخفی باشه، این غلطه. من قبول نمی کنم در جای آدم زندگی کنه نور آویزان باشه از بالای سرش. نور باید مخفی باشه. قرآنم اونجا رو میگه نه در اونجا خورشیدش اذیت میکنه نه سرماش در بهشت. یکی از معیارهای بهشت اینه که هر روز خورشید نمیتابد. توجهی؟ هر روز نمیتابد. انشاءالله شما خوشحال بشید.